رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستن در این روز سه‌شنبه 18 بهمن ماه هست و هفتم ماه فوریه. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه مورد توجه شما هست و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میسن. خب ما هفته پیش محروم بودیم از حضور آقای شاهین‌پر نازنین. خوشحال و خرسند که امروز فرصتی پدید اومد یه بار دیگه بتونین در خدمت این بزرگوار باشین. از در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای شاهین‌پر و براستی سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
درود و سلام به شما، به همه عزیزان هموطنم.
ممنون آقا، امیدوارم که سلامتی حاصل شده باشه و ما از نگرانی عزیزان خیلی میپرسن از حال و احوال شما و بها خوشحالم که میتونیم چهره زیبایی شما رو یه بار دیگه روی صفحه داشته باشیم.
خب شوش ملکه زیبایی دیگه بگو.
ملکه زیبایی نه، ولی بالاخره دوست داشتن.
چهره زیبایی یعنی چی؟
ملکه قلب.
خب برو نه ولش کنین صحبتو.
آره فراموش کنین. چش شنیدن گفت ادب است. عرضم به حضوری که آقا زلزله عجیبی در اون منطقه آمد. البته یک آدمی ظاهرا پیشگویی کرده بود که این زلزله اجتناب ناپذیر، دو روز قبلش یه چنین پیشگویی رو کرده بود و گفته بود که هندسه جهان نشان می‌دهد که این اتفاق خواهد افتاد و به هر حال این یه امر بودش که اجتناب ناپذیره.
بله اون منم شنیدم، خوندم یه جایی که
آره تو رادیو زمانه گفته بودین.
بله
مطلب رو این کارشناس هلندی
زده روز قبلش.
بله کارشناس هلندی.
بله امیدوارم که یه روزی بشه که بشه پیشبینی کرد واقعا و مردم رو از این خانه خرابی و از این مرگ نابهنگام نجات داد. من ندارم چون این زلزله ها همش توی برف و سرما میاد.
گرما هم میومد همون بود، فرق نمیکرد.
بله ولی بالاخره
آره سخته
میشه تابستان باشه. من یادمه که من بچه بودم، جوان بودم، تهران زلزله اومد، ما یه شب تا صبح تو خیابون خوابیدیم چون هوا تابستون بود، هوا گرم بود، تفریح هم کردیم. ولی اگه قرار بود یخ و یخبندان باشه که خب گوشت و گوشتار میشد.
آره منم کوچک بودم یادم میاد اون جریان رو. بعد یه همه اومدن توی خیابون و شب تو خیابون، همین خیابون شارزا وسط خیابون همه مردم پتو انداخته بودن نشسته بودن و بعد فردا گفتن من نیرنگ بود، نمیدونم چی بود، از این حرفا گفتن. ولی خب سابقه داشت، زلزله بوئینزهرا چندی پیشش اومده بود، مردم وحشت زده بودن از ماجرا. ولی اینکه این منطقه‌ای که توی سوریه، جایی که به حال مردم بیچاره سوریه 10 سال 11 سال 12 سال 2011 اسیر جنگن و حالا هم دوباره تو همون منطقه زلزله اومد، اما اینجور که خبرها گزارش میداد میگفتش که این کلاه سفیدا که تا دیروز مأمور بودن که برن آدم ها رو از زیر آوار بمب بیرون بکشن، یه تجربه‌ای دارن و حالا میتونن کار کنن. اما نکته جالبش به نظر من اینه که تا دیروز بالاخره من یه جوری دیگه فکر میکردم، ولی با این زلزله فکر میکنم دیگه جهان هم بر علیه اینها شد، طبیعت هم بر علیه اینها شد، چون تا گذشته یه جوری طبیعت به اینها کمک میکرد. مثلا
حداقل این است که ما دیدیم در ترکیه تمام کشورهای دنیا پیشنهاد کمک دادن و دولت ترکیه بلافاصله پذیرفت نمیدونم 45 کشور پیشنهاد کمک های دیگری دادن، نیتو نمیدونم آتلانتیکش، همه و اینا بلافاصله پذیرفتن و دست کمک دراز کردن و خواستن برم. خودشون هم نیروهای آماده ای داشتن فرستادن برای کمک به مردم. علارغم همه این کمک ها، این زلزله شدید بود، تلفات بالا بود، چندین هزار نفر همین الان زیر آوار موندن و اسف انگیزه، کارش نمیشه کرد. ولی به هر حال وقتی این اخبار رو مقایسه کنید با خوی
آپاش بودن، آقا آپاش بودن، مردم رفتن جلو فارمنداری،
مردم رو متفرق کنن که تو چرا اومدی از من چادر میخوایی.
خیلی
اصل قضیه هم نبوده گویا که چادرهایی که برده بودن چادرهای تابستانی بوده. یه در رفتن میگن آقا این چادرها ما توش گرم نمیشیم، این حرفا مردم رو با آب بستن. خب بعد هیچ کمکی را از هیچ کس نمیپذیرن. چرا؟ برای اینکه میترسند از نفوذ خارجی ها. حالا چرا میترسن من نمیدونم، این چه مالی خونی هایی اینا دارن من نمیدونم، ولی از پسش هم بر نمیان، کمکی هم نمیتونن بکنن. همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، زلزله زدگان بم هنوز بی خانمانند. از بله از 2004 یعنی 19 سال پیش. هنوز خونه های مردم ساخته نشده، هنوز مردم بی خانمانند. خب حالا این مردم خوی، این روستاها که سرصداش هم میخوابونن، حداقل 70-80 روستا آسیب دیده. اون توی دنیای آزادی داره زندگی میکنه، رئیس جمهورش میاد میگه آقا ما 3000 نفر تلفات دادیم، فاجعه قرن برامون رخ داده، ال شده، بل شده، نیروهای نظامی، نیروهای امداد همه رو تحریک میکنه که برن کمک. اینجا دولت جلوشو گرفته، مردم میخوان برن کمک کنن، جلوی کمک مردم رو میگیره. آخه این مقایسه، این مقایسه میتونه به واقع حیثیت باقی مونده، حیثیت نداری این هیئت حاکمه رو به باد بده دیگه. اینه که حیثیتی ندارن. این یه طرف قضیه. طرف دیگه نگرانی، اگر که ما که میدونیم اون منطقه رو خط زلزله است، ما میدونیم که این خط زلزله از شمال غرب اومده به تهران میرسه و به جنوب شرق هم میره، بنابراین ما رو خط زلزله هستیم. همکنون شهرداری تهران 500,000، گوش کنید، 500,000 واحد مسکونی داره که اینها استانداردشون پایین تر از زلزله 6 ریشتره. یعنی اگه یک زلزله 6.5 ریشتر بیاد در تهران، 500,000 خانه حداقل میخواد خراب شه، میخواد 3-4 میلیون انسان بره زیر آوار. اما این آقایان ذوب در ولایت فقیه رسانه ای نمی کنن، نمیان کدوم ساختمونه. اونی که در آبادان خودش ریخت، نه بادی بود، نه بارانی بود، نه سیلی بود، هیچی نبود، خودش ریخت، 23 نفر رو کشت که سر تا پاشم باز دروغ بود. حالا فکر کنید که قرار شه که 50,000 خانه توی یه شهر یک باره ویران شه. اصلا تصورش نمیشه کرد. اصلا اگه همه جهان بریزن دیگه نمیشه امدادی کرد به اینها. بقیه هم که موندن باید فرار کنن، باید از ترس طاعون، از ترس تعفن اجساد باید فرار کنن. و امروز راه علاجش هم خیلی ساده است. امروز علنی کنن، بگن آقا این خانه ها از استاندارد با استاندارد پایینی ساخته شده، اگر مستاجرید برید یه خونه یک کرایه کنید. اگر مالکیت نمیتونید اجاره کرایه بدید. آخه کسب و کار مرگ شده، کسب و کار من نمیدونم این چه آینده‌ایه. اینا موندن بر سر حکومت، اینا میکشن میزنن نمیدونم همه کار میکنن که بر سر قدرت بمونن که چه بکنند. آقا ما دیدیم کشورهای متمدن که آدم مسئول نخست وزیر رئیس جمهور گفته آقا این پروژه رو من نتونستم انجام بدم، من از اوتی بر نیومدم، من استعفا میدم میرم. ما جاهای تو همون آسیا داریم که به خاطر کوچکترین ضرر و زیان چندین نفر مسئول خودکشی میکنند. وزیر بهداری، رئیس بهداری بخش اون کارخانه مربوطه، همه اینا هاراکیری میکنن به دلیل که یه بچه کارگر آپانتیس داشته بردنش تو بخش اورژانس و اونجا نفهمیدن این آپانتیس داره و بچه مرده. دو نفر هاراکیری میکنن، چهار نفر از مقامات عالی مملکت استعفا میدن. احساس مسئولیت تا کجا پایین رفته تو این مملکت؟ سر سوزنی احساس مسئولیت نسبت به این مردم، این ملت نیست. فقط نشستن فکر میکنن که چگونه ما این ملت رو دور از شورش، دور از اعتراض نگه داریم، تصمیم از گردشون بکشیم و بمونیم و حکومت کنیم که چه ها که به سر ما بریزیم نمیدیم. من نمیدونم
واقعا. نگاه میکنیم اینیم که در داخل مملکت، حتما شما دیدین اون ویدیویی رو که نمیدونم برنامه هفته تلویزیون که برنامه مربوط به سینما، تا مدتی پیش مسعود فراستی یه آدم تواب بدبختی از همین گروه رنجبران، کمونیستی رنجبران در حقیقت، این گرفته بودن و بعد همون سالهای 60 زندان و تواب و حالا برنامه تلویزیون داشت و علیه همه حرف میزد، هر فیلمی که میساختن این همه رو زیر رو میکرد. حالا تا دید که این داستان جنبش زن زندگی آزادی را افتاده، فکر کرد که ممکنه براش خطرناک باشه آینده، برم از چهره ها دور بشم و فعلا در نزدیک نباشم، برنامه رو تحویل داده به اون افخمی شاگردش و اینا هم پریشب نشستن هر چی لای خودشون بوده نسبت به زنان گفتن و دیدیم خانم پانتها بهرام هم اومده و جواب مفصلی بهشون داده. این نگاه ضد زن از کجاست آقای؟
نگاه ضد مسئله فقط ضد زن نیست، این اینا نگاهشون ضد انسانه. بله من شنیدم که میگفتش که این خانوما یه هنرمند یا عرصه که میشن میزنن تفسیر دولت. اینا این حرفای تبلیغاتی رو داری میزنه که 3-6 سن نار از یه دستگاهی بیشتر پول بگیره، یه آدم در حقیقت تنفروشه، خودفروشه، نمیدونم هزار تا اسمش روش گذاشت. خب دستگاه داره با این آدم های داره میشه. اون آقایی که اسمش فراستی بود مثل اینکه که نقد فیلم میکرد، اون انقدر بدبخت بود، اینقدر بی سواد بود، یه بار اومد یه بیت شاهنامه بخونه غلط
خوند. آره
همونی میگین دیگه.
آره دیگه رید دیگه، گفت با خنجر به خنجر برید، گلوی یارو به خنجر برید،
برید رو. آره
خب مثلا فرض کنید که
این آقا میگفتش که من همه فیلم ها که نقد کردم نرفتم ببینم. اما از روی عکساش فیلم رو نقد کردم، اومدم گفتم میشه خوب یا بده. این اصلا سینما چیزی سرش نمیشود، این از هنر چیزی سرش نمیشود، این از هیچی، از انسان بودن اگه چیزی سرش میشود، اگه از عقل یه مثال دو مثال سهم برده بود که نمیاد همچین حرفی بزنه، بگه من فیلمی رو که ندیدم نقد کردم از روی عکساش. اینها با عقلانیت فاصله دارند و این تدریس دیانتشونه. من الان حرف میزنم بعد یه دفعه من ایمیل میکنن که آقا به دیانت اسلام چه توهین میکنی. نه عزیز من، منم مسلمانم، خیلی دیگرانم مسلمانند، ولی این کسافتکاری تو کار ما نیست. اینی که تو همه چیز رو وصل کنی به متافیزیک، همه چیز رو وصل کنی به دست های غیبی و عالم غیب و خودت هیچ کاره بشی، به اینجا میرسی که میگی من اصلا فیلمی که ندیدم نقد کردم. یه خول دیگه هم اینجا بود، یه نفر به من گفتش که فلان کتاب رو بهش بده بخونه. من این کتاب رو بردم بهش بدم، تا کتاب رو دست من گرفت گفت من همه کتاب ها رو میدونم توش چی نوشته شده. گفتم خوندین؟ گفت نه من از پیش میدونم تو این کتاب چی نوشته شده. حالا ما از این خلا داریم و یه گروه از این خلا هم اومدن به حکومت رسیدند.
من یه چیزی که نمیفهمم اینه که مثلا خود شخص خامنه ای، خب این مثلا میبینم رفتارش کردارش اینا میخواد ادای محمد رضا شاه رو در بیاره، رفته تو کاخ مرمر نشسته، احساس میکنه که ها من جای شاه نشستم، همینجوری مثل شاه را برم، مثل شاه فکر کنم. ولی چرا مثل شاه رفتار نمیکنه؟ یعنی چرا بالاخره شاه یه مش تکنوکرات باسواد رو کنار خودش قرار داده بود و دست اینا رو باز گذاشته بود؟ نمیدونم، شما بالاخره منتقد رژیم گذشته بودین، آیا من خلاف میگم؟ یعنی واقعا
نه، شما درست میگی. ایشون به تکنوکرات و این حرفا اعتقاد نداره، ایشون به آدمای هیئت برو مداح
به اینا اعتقاد داره. چرا نمیخوا ادای شاه در بیاره؟ من نمیخوا اون فیلمو بازی کنه. خب چرا؟
من نمیدونم. حالا اونم آره، منم یه بار دیدم که جنرال های سپاه پاسداران رو گذاشته خودش و صف ایستاده، واقعا افراشته داره راه میره. من یاد
شاه
بله ولی از این جستا اینا میکنه، ولی اون بابا مدرن بود، هرچی بود مدرن بود. این نه، این از قبرستون تاریخ در اومده، این متحجره. خب میگن
این تو نه ادبای خراسان میرفته، نه با عماد خراسانی بوده، با اخوان سالس بوده، نمیدونم.
آخه بدبختی ما اینه که این آدم هایی که شما اسم میبرید اینا که مدرن نبودن. اینا هر کدوم یه جایی پاشون توی گل سنت فرو رفته بوده. ولی اون محفل خراسان همهشون این شکلی بودند. بالاخره این چوبی که ما خوردیم از نظر تاریخی از همون محفل خراسان خوردیم. مگه شریعتی از کجا آمد؟ نه آقا، اینا ببین، آدمی که یه مثال براتون بزنم، این آقای علی شریعتی در زمان حیاتش بهش لقب دادند جامعه شناس، مورخ، فیلسوف، البته نویسنده و سخنران. این یک بار من نگاش بگی که آقا من جامعه شناس نیستم، من فیلسوف نیستم، من تاریخ نخوندم، اما فکر میکنم اینا رو میدونه. میرفت یه مهملاتی میگفت به دلیل اینکه در جامعه ایران خواندن گناه بوده، مردم مبرا بودن از خواندن، هر یه چشی بینای جامعه بوده، خب این دور و برش آدم جمع میشه. تا کی جامعه ایران باید این مشکل رو به دوش بکشه؟ حالا خوشبختانه آمار ارقام چیزی دیگری میگه. همینطور که دیدیم این انقلابمون همین 4-5 ماه گذشته همه چیز رو در دنیا عوض کرد، ادبیاتش، هنرش، پیام سیاسیش، همه چیزش جهانگیر شد مثل برق و باد. چرا؟ برای اینکه قدرت داشت، پر بود، تونست بیاد تو جهان و همه جهان رو وادار کنه که این شعار رو تکرار کنند، این سرود رو بازخوانی کنند. اون جوانی که توییت کرده که ما بردیم، راست میگه ما بردیم.
شروین حاجی‌پور و ماجرای بردن گرمی.
بله نگاه کنید که دولت چقدر پول گذاشت پشت اون سرود رهبر. چی بود اسمش؟
فرمانده. سلام فرمانده.
چقدر برای اون کار سرمایه گذاری کردن، چقدر آدم ها رو جمع کردن در ایران در خارج، سلام فرمانده اجرا کردن. یه جوانی 25 ساله خودش زد و خودش خوند، یا که مرتبه این همه بیننده و شنونده پیدا کرد.
40 میلیون میگن تیوتش دیده شده.
اینا نیست که معلومه سر سوزنی اینها قابل توجیه نیستن، سر سوزنی حقانیت ندارن، سر سوزنی با جهان امروز موازنه و مطابقت ندارن. آنها با یه قدرتی آمدن گرفتن، باید که با یه قدرت بیشتری هم از بین برن، چاره ای هم نیست. به هر حال اینا سقوط میکنن، به هر حال میزن، به نظر من سقوط کردند، کسی اینا رو نمیخواد.
اما یه چیزی که آقای شاهین‌پور واقعا حیرت میکنم اونه که هم میدونین که در جهان هستن که یه آدمی در سوئد یه برنامه درست کرده میگه من هر روز یه صفحه قرآن آتیش میزنم تا اینکه ترکیه رو وادار کنم بپذیر سوئد جزء ناتو بشه. و اردوغان هم در این مقابل یه مزخرفاتی گفته و فوراً اروپایی‌ها سفراشون رو از ترکیه فراخواندن. این همه جنایت در ایران میشه، سطح مبادلات تجاری ترکیه و ایران اصلا با اروپا قابل مقایسه نیست. میزانی که ترکیه با اروپا مبادله تجاری میکنه با میزانی که ایران با اروپا مبادله میکنه اصلا قابل مقایسه نیست.
من نمیدونم که همه اروپایی ها سفیرانشون رو خواستن
چرا برگردوندن دیگه. ولی من تعجبم که چرا در مورد ایران لنگ میزنن. اینو هنوزم نمیفهمم که چرا.
من اول بار دارم از شما میشتبم، نمیدونم.
و نه تو خبر بود، من اینو مطمئنم که الان پیدا میکنم خبرشو براتون نشون
میدم. من نمیدونم.
ولی این که چرا در مورد ایران لنگ میزنن رو نمیفهمم، واقعا متوجه نمیشم که داستانش چیه. فهم میکنید لنگی کارشون چیه؟ اروپایی ها چرا مخالفت میکنن با این؟ مثلا خواستن اینکه سپاه پاسداران رو برای لیست تروریست، میگه نه نمیشه. فهم میکنید چرا؟ دلیلش چیه؟
ببینید، هم از یک سوی منافعی دارن، بالاخره اونام که دارن این سانکشن ها رو دور میزنن. یعنی چی؟ یعنی میرن دوباره بار قیمت از پشت پرده از خود این آلمانی ها، فرانسوی ها، ایتالیا ها میخرن دیگه. آدماش هم که دارن دو میبرن دو میارن. بنابراین یه منافعی هست برای این دولت ها که اون منافع سبب شده که کمپانی هایی، یه شرکت هایی بیستن، سر پا باشن، کارگراشون کار بکنن، بیکار نشن. و حالا در مقابل این شعار سیاسی اگر بیان سفیرانشون رو بخوان و اینا بیکار بشن، اینقدر مایز، اینقدر ضرر اقتصادیه. مثلا اینا بسته به آراء مردمه. اگر دولت ها بدونن که مردمشون اون ضرر حاضرن تحمل کنند، میکنن این کار. چرا؟ برای اینکه در گروه رأی مردمشون هستن. این با ماست که بیشتر از این کار کنیم و باز بیشتر از این کار کنیم در پارلمان های اروپا، در احزاب سیاسی اروپا، و این مردم اروپا به این تفهیم برسن که ارزش بازرگانی خارجی همین سپاه پاسداران ممکنه 3 ماه ختم بشه، ولی بعد از 3 ماه 2 مرتبه این نهاد بزرگ نظامی اقتصادی با دولت جدید ناچار بیاد با شما معامله کنه. من اینطور گمان دارم. یعنی یه نکته ای هم که میخواستم توی این برنامه بگم از حضورتون مرخص شم اینه که بعضی از دوستان ایمیل میکنن حرفای من رو یه چیزی دیگه، مثل این که یه چیزی دیگری میشنوند و شدیدن هم من رو تنبیه میکنن، اعتراض میکنن. من هم که دیگه تو دارم من که نمیتونم شناسنامه بگیرم دستم بیام در خونه شما در بزنم بگم آقا من اینم، من این شکلیم. اگه شما موضوعیت در مقابل من روشن کردی به این وضوح، منم یه آدمی هم دارم اظهار نظر میکنم. منتها اگر شما از اظهار نظر من داری یه مقدار کج و کوله برمیداری، این فاصله زبان تا گوشه که هزار جور ملق میشه، چه بسا منم نتونم به درستی حرفمو بگم. به حال من یه آدمی هستم، جمهوری خواه، دموکرات، تا اینجا تردیدی روش ندارم، و سکولار. این 3 صفت رو من دارم. اما چون آدم دموکراتی هستم مجبورم مداراگر باشم با کسانی که مثل من نیستم. بهشون بی احترامی نمی کنم. اونها هم ایرانی هستند، اونها هم حق دارند. بنابراین اگر که من مثلا فرض کنیم گفتم که این یه حقوقبازی بود، این قضیه وکالت و این حرفا، برای اینکه شأن این شاهزاده رو پایین بیارن. خب حالا آقایون سلطنت طلبا، شما برای که شأن شاهزادتون پایین نره، خب برید رأی بدید، بذارید این از 390 هزار تا بره بالاتر. یا آدمایی به من میگن آقا ما نمیشه شما سلطنت، آقا من سلطنت طلب نیستم، نه من جمهوری خواهم، ولی اون آدم سلطنت طلب هم حق حیات داره توی من، توی مملکت من و در آینده این کشور. اگر رأی اون بیشتر باشه، او باید برندشه بیاد روی کار. آخه این خیلی ساده است. اعتقاد به دموکراسی داشتن در عمل یه خورده اون وقت سخت میشه. نه، این فهمش خیلی ساده است. دموکراسی یعنی که هر کسی حق داره نظریات خودشو بیان کنه، حرف خودشو بزنه. بله، منم به طرفداران شاهزاده گفتم حالا که این اتفاق بد افتاده، نبایست این اتفاق میافتاد، یه حقه‌ای بود که زدند. حالا لااقل برید از داخل خالص حتی اونجا میتونید رأی بدید که دیگه زیاد بی‌آبرویی نشه. تمام.
بله درست. خب یه دو تا مطلب، یکی این که یک خبر رو برای من پشت رو فرستاده، حالا که سرچ کردم اینه که کشورهای اسلامی سفرهای سوئد رو فراخواندن، نه اینکه کشورهای اروپایی
کشورهای اسلامی سفرهای سوئد رو فراخواندن که ازشون توضیح دیپلماسی بخوان.
آره، در اعتراض به قرآن
سوزی سفارت نیست.
نه نه، این اشتباه به من نوشته بود.
بله، هرچی بوده معلوم بود اشتباه. بله،
معلوم که اشتباه بود. یکی این، یکی هم در تایید فرمایش شما دیدم یک کسی عکسی رو فرستاده بود از شاهزاده که ایشون خودشون صراحتا گفتن که در حقیقت جمهوری خواهان از من به من پیشنهاد کردن که من رسما از این ماجرای سلطنت طلبی دست بکشم تا اونها من رو به عنوان رئیس جمهور کاندید کنم. شاهزاده هم پاسخ داده که من چنین کاری رو که نمیتونم انجام بدم، که این در اختیار مردمه که در یک رفراندوم آزاد تعیین کنن که
خودشون تعیین کنن. این آدم آدم دموکراتیه.
خیلی کارش درسته به نظر من.
این آدم آدم دموکراتیه و حرف خودشو میدونه که چی باید بزنه. بدبختی این است که اطرافیان این آدم نمیتونن بفهمن که این رهبرشون چی میگه و این داره چوب اطرافیان خودشو میخوره. من شاهدم که این 20-30 سال گذشته از موقعی که اون شورا رو تشکیل دادن، من دیدم این طرفدارها، این اعضای شورا، اینا هر رو از بر تشخیص میدم.
نه، یه مشکلی که فقط وجود داره به نظر من در اینجا اینه که خود ایشون یه جایی کم میذاره، یعنی بایستی که مستقیم به اینا اعتراض کنه و مثل بنده و جناب علی بگه، ولی گاهی رو دروسی میکنه و بعد میگه اون دفعه گفتم، یه دفعه گفتم که دیگه لازم نیست هر روز بگم. ولی به نظر من لازمه که دائما این رو تکرار کنه و اعلام کنه که آقا این روش و منشا غلطه. ولی رفتار خودش، و این تنها کسیه، من به عنوان کسی که 20 چند ساله دارم این کار رو انجام میدم و با خیلی از آدما حرف زدم، گفتگو کردم و حرفاشونو شنیدم، این تنها کسیه که خیلی روشن هم طرحشو بیان کرده هم داستانش رو دقیق تعریف میکنه. خیلی های دیگه که من باشون حرف میزنم میذارن لای پارچه و از این ور اونورش میکنن، چیزی میخوان به من بپوشن که نمیدونی تو اون کیسه چیه، واقعا
چیه؟
واقعا نمیفهمی تو اون کیسه ای که این داره بهت میفروشه اون توش چی هست. ولی این خیلی ساده حرفشو زده،
سریع و روشنه. بله،
آره، میگه آقا آینده مردم بگن چیکار کنه. همین که مثلا گفته که آقا جمهوری خواه به من، یعنی آقای شریعت مداری بهش گفته، آقای مهندس شریعت مداری بهش گفته تو بیا دست بکش بگو من پادشاه طلبی نمیخوام تا ما تو رو به عنوان رئیس جمهور معرفی کنیم. شون گفته آقا این حق من نیست که من همچی کاری بکنم، این مردم باید تعیین کنن که آقا چی میخوان. اگه من به عنوان نماد پادشاهی که نمیتونم این کارو بکنم که من این یعنی این دموکرات ترین نوع جواب به نظر من که میشه به این پرسش داد. ولی این همه خصومت هیستریک رو با شخص رضا پهلوی من نمیفهم. ما ممکنه شما با محمد رضا شاه مشکل داشته باشی و یا آقا این در دوران محمد رضا شاه اینجور بود اونجور بود این کار شد اون کار شد.
ولی ما الان شناختمون از این آدم بر اساس مکالماتی است که با هم داریم.
آره دیگه،
بر اساس حرفایی است که میزنیم. بر این اساس این آدم رو به عنوان یه آدم ایرانی وطن پرست دموکرات من میپذیرمش. دیگه بیشتر از این چجوری میخواید دموکرات باشه؟
خب آقای شاهین پر، تجربه شما واقعا اینجا لازم دارم. واقعا میخوام مثل همیشه که مستقیم جواب میدی بازم مستقیم. او اینه که میگه که خمینی وقتی تو پاریس بود و خارج قدرت بود یه جوری حرف میزد، وقتی به قدرت رسید گفت خوده کردم من پدرتو هم در میارم. میگن در مورد اینم ممکنه هم چی چیزی باشه.
این حرف رو بی سوادیه.
چرا؟
برای اینکه آقای خمینی نوشته بود، نوشته بود، دو تا کتاب نوشته بود که من میخوام چی کار بکنم. کسی کتاباشو نخونده بود. این یک. دو اینکه آقای خمینی از یک نقطه تهجر میامد. این باید حواسمون جمع باشه. اون از حسه سخت اصلی تهجر بیرون آمده بود، یه ایدئولوژی دینی داشت. ایشون بر ضد ایدئولوژی دینی، بر ضد هر گونه ایدئولوژی داره حرف میزنه. میگه ایدئولوژی کارساز نیست در اداره مملکت. و راستم میگه این فرق داره با اون. نمیشه حرف زد. ضمن این که این بستگی داره به تو، به توی ناصر شاهین‌فر، به توی سعید بهبهانی و و و و که حالا به یه رشدی رسیدید، به یک مدنیتی رسیدید، به یه حدی از قدرت رسیدید که حرف یه آدمی رو میپذیرید و این آدم میاد بر خلافش میخواد عمل کنه. جلوش وای میسید. جهان که تمام نشده.
حالا من اجازه دارم با شما جدل بکنم؟
بفرمایید خواهش میکنم.
ها؟
بفرمایید خواهش.
آره من اگه حالشو داری، اگه نه که میذاریم یه جلسه دیگه، برای اینکه نمیخوام اذیت بشه. آیا همه اینایی که من و شما میگیم به راستی از حب علی یا از بغض معاویه است؟ از نفرتی که از این رژیم داریم داریم این حرفو میزنیم یا واقعا از روی عقل و منطق داریم این حرفو میزنیم؟
بیایم فرض کنیم که هیچ عقل و منطقی اصلا در کار نیست. فرض کنیم که هیچ تحول فکری هم در من و شما وجود نیامده. فقط ما یک مقایسه داریم و یه انتخاب. این است که ما زندگیمون در زمان محمد رضا شاه بهتر بود یا در زمان خامنه ای و خمینی. ایران، نه من، ایران به طور کلی، مردم ایران وضعشون اون موقع بهتر بود یا حالا بهتره؟ بنابراین اگر من ناصر شاهین‌پر بگم آقا نه، من حالا که 43 سالم از حکومت اینا گذشته و همینقدر هم حکومت اونا رو قبلا دیده بودم، نه من اونو میخوام. اگر قرار شد من چویس دیگری، انتخاب دیگری نداشته باشم، بگن یکی از این دوتا رو بردار، من میرم اونو برمیدارم. پس خب به علی و بغض معاویه در کار من نیست.
چه دیگه، اون نشاط جوانی و اونا در اون بوده، این یکی توش نیست. خب طبیعیه که آدم دنبال جوانیش میگرده. خب
نه ببینید عزیز من، مسئله این نیست.
همیشه جدل کنم،
همیشه سوء تفاهم میشه. نه، اون دوره بدیهای خودشو داشت. اون دوره سانسور خودشو داشت، اون دوره سواک خودشو داشت، اون دوره هم یه کتاب میخوندی میمدن میگرفتن میبردن تا دست در میبردن. در مجموع اون دوره از این دوره بهتر بود. حرف من اینه. حتی اگر این کارا بود در مقابلش بیکاری هم نبود، اینقدر فساد مالی هم نبود، اینقدر دزدی هم نبود، اینقدر
بیسواد سالاری هم نبود.
آدم های متخصص میرفتن سر کار، آدم های مثل آلی خانی وزیر اقتصاد میشد، نمیدونم اون یکی وزیر بودجه میشد، چی 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 چی، نه این لات و لوتا و حمالا که بیان مملکت به ته برسونن. و همه اون داستان کتاب خوندن و سانسور و اعتراضی که ما اون موقع داشتیم هزار برابرش رو حالا بخوان رومون به مورد اجرا بگذارن. نه آدم باید وجدان داشته باشه. یک نکته دیگر این که اگر جامعه‌ای منتقد نداشته باشه، اگر حکومتی مخالف نداشته باشه و وجود انسان منتقد در اون جامعه نباشه، اون جامعه سرنگون میشه، نابود میشه،
فاسد داره.
این انتقاده که زندگی رو بالا میبره. اگه من اون موقع در اصل خودم منتقد بودم، یکی از اعضای مفید جامعه هم بودم.
واقعا کار شد تو مملکت، خیلی کار شد، یعنی خیلی چیزها رو ساختن. و باید توجه داشته باشیم که یه جامعه بی سواد بود و جامعه همه تحصیل
در اونجا کشور ایران کشوری بودش که هر کاری توش شد برای اولین بار بود.
نه آفرین،
هر کاری توش شد برای اولین بار بود. حتی راه‌سازی، حتی سدسازی، انصاف باید داشته باشیم.
ولی که فرنگی ها اینا رو 200-300 سال پیشش انجام داده بودن و تجربه داشتن. ما
این دیولوپمنت پشت سر گذاشتند. حالا انتقاداتشون، خردگیری هاشون در درجات و مقامات فلسفی و نمیدونم اونجوری هاست و جاهای دیگه ایه. من هنوز مسئلم نان شب مردم همه. اتاقیه که بچه من باید بره توش درس یاد بگیره، معلمشه، ابتدایی ترین مسائل.
من بسیار ممنونم، خستتون نمی کنم، سپاسگزارم.
مرسی عزیزم
به ما وقت میدی، متشکرم، ممنون.
قربون شما، روز روزگارتون خوش. تا هفته دیگه.
مرسی. بها شنیدیم فرمایشات آقای شاهین‌پر نازنین رو. و خب این برنامه ها هر کدومشون فرق میکنن، متفاوتن و بنابراین با کیفیت در حقیقت شرایط حال این عزیزان من باشون نوعی گفتگو میکنم و همه اینا به من به راستی منت سر من دارن که اصلا میپذیرن که بیان توی برنامه. اولش اینه. و برای اینکه مثلا رسانه های دیگه واقعا مثلا ایران اینترنشنال نمیدونم اون یکی اینا پول میدن بابتش، من و تو هر جا میرید یه چک مینویسن بهت میدن، ولی اینکه میپذیره بیاد اینجا خب خیلی خیلی کار پر ارزشی و قدر این لحظات رو دونست. و اینکه شما میونه همه این رسانه های رنگی ما رو انتخاب میکنی، خب صمیمانه باید از شما تشکر کرد و سپاس داشت این همه مهر و محبت شما. و یاد باشه که من در حقیقت خیلی تنها اینجا، دوستانی هستن، مهر دارن، اسفندیار در انگلستان و علی در بروکسل، اینا هر کدوم از این عزیزان کاری انجام میدن، یکی برای من موزیک میفرسته، یکی برای من لینک برنامه میفرسته، هر کی یک کاری میکنه. ولی من حتی دیروز نگاه میکردم که این خانم سیما ثابت که براش نوشته بودن مینویسن میذارن اینجوری که داره نگاه میکنه توی دوربینو، در حقیقت اینجا اون کاری که انجام میشه اینه که یه آینه است که از اون طرف شما این روبرو که نگاه میکنی آینه است، ولی طرفی که پشت آینه قرار گرفته در حقیقت یه شیشه است و میتونه شما رو ببینه، ولی شما پشت آینه رو نمیبینی و دوربین در پشت چنین آینه قرار میگیره و نوشته ها منعکس میشه روی این آینه و طرف که داره تو دوربین نگاه میکنه در حقیقت داره تو آینه نگاه میکنه و هر چی که اونجا برش تایپ میکنه از سلام علیک تا خدافزی رو تو این دوربینه میخونه، تو این آینه روبروش میکنه. تبحر این آدم ها در اونه که بتونه این رو خوب اجرا کنه، لک نزنه، چشمش نگرده دنباله اینطوری اینطوری نکنه، یاد بگیره که درست بتونه بخونه. اینو گفتم برای اینکه مثلا دیروز دارم خانم سیما ثابت که میخواست راجباتو رو بیاره، اونم کیکو بیاره، همچه که هیجان زده شد میخوند اما رو اشتباه میخوند و هی مجبور شد برگرده تصحیح کنه. من بایستی که هم این دوربین رو نگاه کنم، هم اون دوربین رو نگاه کنم، هم اینو نگاه کنم که این آدمی که داره حرف میزنه چیه، در اون لحظه یکی رو هم جواب بدم، اون یکی رو هم انجام بدم، صورت حساب بانک هم پرداخت بکنم که الان برقمون رو قطع نکنه، چون ما که نیستیم، ما آخرین لحظه این همه چی اختیار سوم رو گرفتیم، اگه ندیم یه دقیقه دیگه قطع میشه، حالا 50 دلار هم جریمه شه، تو اون شرایط داریم کار میکنیم. بنابراین این خیلی فرق میکنه. امروز مثلا من این خطا رو دوبار انجام دادم به خاطر اطلاع غلطی که بود که سفرهای کشورهای اسلامی سفیر سوئد رو فراخواندن، نه کشورهای اروپایی سفرهاشون از ترکیه فرا بخونن. این دوتا مطلب کاملا مختلف جدا از همه. خواستم بگم که از این اتفاقا میفته و دیدم که مثلا یه کسی اونجا زیر کامنت ها روی ویدیو خودش شپر خوندی، برای اینکه از این فاصله چشمم درست نمیبینه و من فاصله با این خیلی زیاده و راهی هم ندارم و از پیشم اینا رو نخوندم، همون لحظه است همراه شما این اتفاقا میفته. یعنی از پیش یه هیئتی باشه، مثلا برنامه فلان، برنامه تلویزیونه، یه هیئتی پشتش نشستن مینویسن همه رو در طول هفته، اون برنامه که هفتگیه یا برنامه که روزانه است اساسا، خب اینا از پشت یه ده آدم ها نشستن 16 نفر مینویسن، برو پیدا میکنن مطلب رو میارن خلاصه میکنن و بعد میذارن جلوی طرف و اون قبل از اینکه بیاد جلوی برنامه یه ساعت دو ساعت قبل شروع میکنن راجع به موضوع حرف زدن و گفتن. بها بازم ممنون، متشکر از همه شما که دنبال میکنید و میپذیرید، سپاسگزاریم. توضیح ها فقط برای همین عذرخواهی بلند بالای من بود. بازم ممنون، مرسی.